بسم الله الرحمن الرحيم وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي إلهي أنطقني بالهدى وألهمني التقوى. هدیه به پیشگاه با عظمت اهل بیت رسول مکرم صلی الله علیه و آله و سلم، به ویژه سید الشهدا علیه الصلاه و السلام و سید الساجدین سلام الله علیه، صلواتی و رحمت کنید. اللهم صل عرض ادب، ارادت، خاکساری، التجا، استغاثه به محضر مبارک حضرت بقیت الله الاعظم، روحی و ارواح و من سواه و فداه و عجل الله تعالی فرجه و شریف، صلوات دیگری محبت کنید. اللهم صل على محمد و عجل فرجه. خداوند انشالله به اضطرار زینب کبرا سلام الله علیها هم و غم و اضطرار همه ما رو معطوف به غیبت حضرت ولی اثر و اونا فدا کنه، حاجات مؤمنین رو به برکت سید الساجدین روا کنه، بیماران رو شفا عنایت کنه، برای سلامتی همه بیماران مخصوصا امام جماعت محترم این مسجد و آقازادش که یک طلبه فاضل، هر دو در بستر بیماری هن، خدا انشالله شفا عنایت کنه، صلوات دیگری محبت کنه. عرض کردیم خدای متعال اواخر سوره مبارکه تحریم برای مؤمنان که میخواد ضرب المثل بزنه، نمونه بگه، الگو بگه، دو زن رو به عنوان الگو معرفی کرده. یکی همسر فرعون حضرت آسیه و دیگری هم مادر عیسی ابن مریم سلام الله علیهما. برای هر کدوم هم ویژگی بیان کرده. خب این همه پیغمبر، چرا خدا ضرب المثل مؤمنین رو دو تا بانو قرار میده؟ حتی یه بانوی آقا نه. جهاتی داره این، یکیش به شأن نزول برمیگرده که موضوع نازل شدن این آیات سوره مبارکه تحریم توبیخ دو همسر پیغمبر مکرم ماست، لذا هم دو زن نماد کفر رو دو همسر پیغمبر معرفی میکنه و دو زن نماد ایمان رو دو بانوی اتفاقا هیچ کدام همسر پیغمبری نیستن معرفی میکنه. اما بالاخره چون آیات قرآن برای همه عالمه، کتاب زندگیه، برای ماست، برای 100 سال بعد، 50 سال پیشه، این کتاب امام زمان اروان آفدا تا قیام قیامت اگر قرار بر این باشه خرجی لازم داشته باشه در این کتاب هست، اتفاقا ما هم سر این کتاب، سفره این کتاب بنشینیم، برای ما هم هست. اینم از عجایب کتاب الهیه و این معجزه نبوی، هنر پیغمبر ختمی مرتبت دریافت این کتاب. وگرنه حقایق در عالم هست، هر کسی عرضه دریافتشو نداره. خدا که اینجور نیست که علمش به مرور پیشرفت کرده باشه. این حقایق 5000 سال پیش هم میتونسته نازل بشه، پیغمبر ختمی مرتبت نبوده که دریافت کنه. عرضه و هنر تلقی مال حضرت ختمی مرتبت. و می فرمادم که لن تجدم من دونهی ملتحدا، ای خاتم انبیاء من به تبعش، ای امیر مؤمنان، ای بقیت الله، ای فاطمه زهرا سلام الله علیه مجمعین، شما هم ملتحدی به جز او، پشت و پناهی به غیر او ندارید، نیازم ندارید. این از عجایبه. تنها کتابی شاید در عالم باشه که اینقدر سطوح مختلف رو میتونه جواب بده. حالا اینکه ما به این کتاب میرسیم برای ثوابش میخونیم که خیلی تأسف باره، دیگه این بیچارگی منه. وگرنه این کتاب زندگیه، کتاب راهه، کتاب هدایته. این همه گنج معنوی داشته پیغمبر اکرم، فرموده دو چیزو بین شما به یادگار میذارم و تا قیامت این بسه. یکی از اون دوتا این کتاب شریفه، حاصل زحمات رسول ختمی مرتبت. وقتی دو بانو میشن ضرب المثل اهل ایمان، تو جلسات گذشته توضیح دادیم قرآن کریم حقایقی رو که بیان میکنه، این حقایق رو روی یه مصداق که گاهی مصداق خیلی ویژه‌ایه، مثل اعلاییه، گاهی مثال عالیه، گاهی مثال متوسطه، حتی گاهی مثال پایین تر از متوسطه، حقایق رو روی این مثال‌ها بیان میکنه. و چون این کتاب برای همه است، برای حضرت حجت هست، برای منم هست، مفهوم یکیه، اما بسته به فهم افراد عمق این و اوج این متفاوت میشه. لذا هم کتاب برای منه، هم کتاب برای پیغمبر اکرم، برای حضرت زهرا سلام الله علیه اجمعین هست، برای منم هست. لذا تقریبا این از مسلمات اهل تفسیره که میگن مورد مخصص نیست، شأن نزول مقید مفاهیم نیست، به یه بهانه یه آیه نازل شده و یه مثالی هم تیه یه مثالی حقیقتی رو گفته. اون مثال معبر عبور، وسیله است، طریق، بهانه بیان اون مفهومه. وگرنه خود مثالهاش عمدتاً بیشتر اینها موضوعیت مستقل ندارن. برای همین گاهی مثال که میزنه راجب اون آدم ها اسمشون هم نمیگه ما بدونیم کیان. ما نمیدونیم اصحاب کهف کیا هستن، ما نمیدونیم اون دوتا آدمی که یکیشون یه باغ داشت فکر میکرد که این بین نمیره، رفیقش گفت کفرت بالذی خلقک من تراب، این اصلا کی هستن؟ آدم مهم میان یا نه؟ دیپلم داشتن یا نه؟ سیکلی بودن؟ دکتر بودن؟ هیچی نمیدونیم، چون مفهوم مهمه. مفهوم روی مصداقی گفته، هر بارم به حکمتش به یه مصداقی، یا مصداق معمولی و پایین تر از معمول، یا متوسط، یا بالا، یا عالی، یا اعلا. گاهی مثال رفته رو نبی مکرم ما که معلم انبیاه، گاهی رفته رو آدم های دیگه. مفاهیمش ولی واحد و مشترک، کهنم نمیشه. اگرم بنابراین بود غیر از این کتاب چیزی دیگری بخواد محتوای مکتوب دیگری ما رو هدایت کنه به عنوان اعجاز الهی، اقتضای حکمتش این بود که اینا رو بیان کنه. اقتضاش این بود که بیان کنه. بیان نکرده یعنی لازم نیست. بعدم میفهمه تو ملتحدی غیر از اینم نداری، پشتپناهی غیر از این نیازی نداری ای پیغمبر من. حالا 1400 سال پیش این حرفا رو زده، ما هنوز گیجیم. خودم عرض میکنم که میفهمد برای اهل ایمان این دو مثال کافیه. ببینید اینا رو تماشا کنید. حالا کافیه به این معنا که الان دارم بیان میکنم. یکی از این دوتا بانوی که ضرب المثل ایمانن، آسیه همسر فرعونه. یه نفر که فرعونو میشناسه، با گوشت و پوستش با او آشناس، تفرعون او رو میدونه، قدرتش و سطوتش و سولتش و خشمش، و میدونه که اگر این بخواد غلطی بکنه تفرعونش به او اجازه میده هر کاری بکنه، ولی تو راه خدا استقامت میکنه. کی این حضرت آسیه رفته مشق شمشیر کرده، کلاس دافوس رفته، نمیدونم کلاس روانشناسی رفته، چی کی که مثلا آمادگی یه همچه وحشیگری داشته باش. یه نفر رو فرعون مستقیما و مستقلا خودش میخواد عذاب کنه. بنا نیست یک زن کار یه مرد رو بکنه و یه مرد کار یه زن رو بکنه. هر کدوم اگر به دستورات الهی عمل کنن، رشد کنن، اون وقت شما این عظمت رو میبینید. بلا تشبیه، بلا تشبیه، بعضی از این مادران شهدای عصر ما برای بنده که صبح تا شب سرم تو تاریخه، به عنوان الگوی شیعه شناسی هم، یعنی انگار این رفته مثلا 15 سال 20 سال کلاس رفته که بتونه با یه ابتلا برخورد خوب بکنه، قاطی نکنه، اعصابش به هم نریزه. تو دوستان نزدیک من کسانی بودن که گاهی ابتلا بسیار سنگین که خدا به ما رحم کنه و ابتلا رو به اندازه سعه وجودی ما قرار بده، دو بوده، همسرش 2 سال با خدا قهر بود، چون ابتلا سنگین بود. البته حالا اون ابتلا قابل قیاس با ابتلا زینب کبری مثلا نبود، با ابتلا آسیه هم قابل قیاس نبود، ولی ابتلا سنگین بود. ما باید برای ابتلا تربیت بشیم. الان که فصل اربعینه، خیلی مثال خوبیه این. ما اگه برای ابتلا تربیت بشیم، هر ابتلای فرصت رشد ماست، فرصت کمال ماست، فصل پرواز ماست. اما اگر نشیم، نعوذ بالله، میشه محط سقوط ما. من اینو شاید چند بار امسال گفتم، اصلا اربعین رو باید اینجوری نگاه کرد. اونایی که درس میخونن کنکور رو باید اینطوری ببینن. مستاجرها به فشار میفتن، دوران مستاجری رو باید این شکلی ببینن. همینش فرصت رشد، فرصت کمال. حالا نمیخوام بگم صابخونه ها البته فشار بدن، بهتر آدم ها بخش میرغضبی و نقشش رو به عهده نگیرن. تو این عالم بالاخره سید و شهدا هست، یزید هم هست، ولی یزید خودش نقشش رو انتخاب میکنه. خدا زوری دست کسی نمیده. اینو، این ابتلاء سنگین، قرآن ببینید چجوری بیان میکنه. فاما الانسان اذا ما ابتلاه فقدر علیه، او رو سخت بکنه، تنگ بکنه رزقشو، فیقول ربی اهاننه، میگه این خدا من اهانت کرد، من آدم حساب نکرد. اما ادبیات خدا این شکلیه که و اما الانسان اذا مبتلاه، مبتلاش کنه و چیکارش کنه، اکرمه و نعمه، بهش نعمت بده. اینجا یقول ربی اکرمنه، نه اون موقعی که نعمت داد اکرام کرد لزومن، نه اون موقعی که نعمتو گرفت اهانت کرد لزومن. هر دو ابتلاس، عالم عالم ابتلاس، عالم یه تابع ابتلا طراحی شده. تابع اینطوریه که شما به ازای هر حرکتت یه نتیجه قابل پیشبینی داری، ولی تمام نمیشه. هر کلیدی رو بزنی یه اتفاق میفته. دیدین جعبه های برق رو میبینی، هر یکیشو میزنی یه اتفاق میفته. برای شما که نمیدونی، هی میزنی نگاه میکنی، دور میگردی سرجاش اون یکی رو میزنی. اما برای این که از اون نقشه جعبه برق خبر داره، همه این عقب معلومه چیه. اونی که نمیدونه هی میزنه نگاه میکنه، دور میزنه دور نگاه میکنه. عالم عالم ابتلاست، چه ما بخوایم چه نخوایم. بی ابتلا نداریم. اونی هم که فکر میکنه ابتلا نداره در غفلت محض، اونم ابتلاش غفلت. بی ابتلا نداریم. البته همه ابتلاها برای رشد نیست، بعضیش عقوبتیه، بعضیش برای کماله، بعضیش برای سعه وجودی پیدا کردنه. همینی که ما نمیدونیم باعث میشه که امید داشته باشیم که خدا میخواد ما رو رشد بده. کسی اینو ندونه با خدا دعواش میشه، چه خبرته، هی من چیکار کردم، هی در و دیوار میباره برا من. جمع زیادی از ما با ابتلا زمین میخوریم. بچه هیئتی بود 20 سال روزه هفتگی داشت خونش، سه بار پولش رو تو دو سال خوردن، نماز الان نمیخونه. حالا اون دزدایی که پول اینو خوردن هم دزد پولشن هم دزد عقیدش، اونا باید حساب پس بدن. ولی این برای تربیت نعوذ بالله نستجیر بالله معاذ الله آماده نشده. یه بچه هیئتی پول منو خورده پس همش علکیه. این واکنش به ابتلا که البته اگه طرف کلاشو قاضی کنه بره پیش مشاور میگه کی گفت شما این پولا رو به این آدم بدی بدون بررسی و وارسی و اینا، این که خودت سهل انگاری کردی اولا، ثانیا اینا چه ربطی به اونا دارن؟ دوست تا حالا ندیده بودیم، یعنی از 1400 سال پیش تا حالا دوست همین یه دونه بود که تو خورده، تو 20 سال روزه میگرفتی به دوست خورده، حالا میگه همش دزدیه. اینی که جلسات ما نباید همش احساسی باشه، اینه همش که احساسی باشه به کرونا که میرسه میگن خب بریم ببینیم شفا آنی میده یا نمیده، اگه نداد پس اینا کشکه. این حرم اهل بیتو به عنوان یه ربات نوکر حساب میکنه. مثل این که ما رو رابده اونجا لطف کرده، طلب دیگری نداریم که. اگر شعور داره که داره، او تصمیم میگیره، او تشخیص میده، او صلاحو میدونه که الان این رو هم اضافه ترم بده یا نده. شما زیارت حرم مولا میری نه زیارت حرم نوکر. احساسیش که میکنیم و یه خورده هی خواب تعریفون، خواب وجود داره ها، آدمایی هستن آقا شبی نیست که خواب نداشته باشن، رویای صادقه نداشته باشن، اما اینو انقدر بیشتر از عقاید مفت خرجش نمی کنن که طرف 20 سال میاد روزه هنوز تو اولیات عقایدش گیره، با اولین ابتلا بخوره زمین. ابتلاعاتی که اهل بیت داشتن قابل قیاس با بقیه نیست اصلا. یه لحظه شما ببینید اینا تکون خوردن، گله کردن، شکوه کردن، یا هر چی شده خودشو بدهکارتر میدونه. آدم بدون ابتلا هست، از قبل خبر بدن. من مثال بزنم، به یکی داشتن صحبت میکردن گفت آقا اون جلوتر دوربین مخفیه، به شما میگن آقا این آقا گرفتاره، شما کفش تو، ساعت تو، انگشتر تو، یه چیزی به این بده. این چون خیال کرد دوربین مخفیه، رفتن بهش گفتن آقا ساعتتو میدید داد، انگشترتو میدید داد، کاپشنتو میدید داد، کفشاش هم داد، شانس آورد شلوارش از پاش در نیومد. و یه یروبی وایساد دیدیش که نیومد. دوربین مخفی این بود، واکنش اینه ببینن. یه خود وایساد دید لخ وایساده چی هم نی، یهو به هم ریخ، داد بیداد کرد، اومدن سراغش گفتن این دوربین مخفی بود. که تو که خیال میکنی جلو دوربین مخفی هستی، اون موقعی که میفهمی سر کار بوده چی کار میکنی؟ به ما خبر بدن که این جلوتر دوربین مخفی، رفتارمون عوض میشه. آقا ساعتتو میدی، کفشتو میدی، شلوارتو، جورابتو، پولتو. علم یعلم به ان الله یرا، همه ی عالم دوربین مخفیه. قبلم گفته ان ربک لبالمرصاد، دوربینش هم در کمینه، اینجوری نیست کور بزنه کور بگیره، با دقت داره میگیره، تو رصده، مثل قناسچی داره ما رو میبینه، هم میبینه هم لبالمرصاده، رصد داره میکنه. خب برای چی پس اینا رو گفته؟ من اینو چند بار گفتم، با این که مثلا چند دور کامل و زیارات خونده بودم، روایات پیاده روی اربعین و فلان، خیلی وقت پیش، نمیدونم 80 و چند بود، ما رفتیم اربعین، نمیدونستیم این شکلیه، هیچی سر جاش نبود، نظم نبود. ما توقع یه سفر عادی داشتیم، سفر عادی نیست. من چند بار خودم رو کنترل کردم یقه به یقه نشم، هرس میخوردم. دو روز که گذشت فهمیدیم آقا اینجا این اربعین این شکلیه. هنوز سفر اول تموم نشده بود، برای سال بعد اربعین دعا میکردیم. با این که دیگه میدونستیم که خاکیه این عرفانی، جات مشخص لزومنی بخوای پیاده بری بخوای مثل بقیه بری، یه ذره میدونی ابتلا هست، اصلا دیگه دردت نمیاد، میری مرز معطلی داره. سال بعدش ما کنار سلداشغال خوابیده بودیم، عکسمون پخش شد، دیگه میخوای این سفر همینی که هست. اونقدر بچه های اون زحمت افتادن، حالا ما میخوایم دوتا قدم بیابون را بریم. بدونیم ابتلا هست دردمون نمیاد انقدر، ما اونجای دردمون میاد خیال میکنم کار دست خدا در رفته، چی چته با من اینجوری رفتار میکنی، انگار پیچش کوکش دستش در رفته، انگار داره زیادی فشار میاره. اینجوری نیست، کوکش دست خدا در نمیره. اون لحظه ای که بدترین ابتلاعات بر آدم داره رخ میده، همه چی در کنترله و خدا مدلش اینطوریه که اگر از حد بگذره ما زیادی رد کنیم، نازش هم زیاده، میگه دیگه این ابتلا رو نمیدم، میدم به یکی دیگه، چون مسیر رشد ما همینه. یه کسی رو من میشناسم، یه ظلم حیرت انگیزی بهش شد، خیلی مبتلا شد، خیلی جگرش آتیش گرفت، خیلی بهش نامردی شد. از طریق چند نفر من سعی کردم یه دعای دستور یه ذره این آروم بشه، مزتر شد. پناه بر خدا از این که یه شیعه امیرالمومنین مزتر کنه. با یه واسطه از طریق یه آقای چیزی گرفتیم، اون آقا پیغام داد که اگر این مزتر زن نبود میومدم زیارتش، بگو تو رو خدا منم دعا کن، این اضطراری که الان این بدبخت ظالم به تو داده نمیدونی چقدر میارزه. درسته اینجا مظلومی مزتری، حالا که مزتری این نمازی که به ایشکی نمیگم اینطوری بخونه رو به تو میگم، چون باید مزتر بخونه، ما کاشانی که مزتریست که نمیتونه. حالا اصلا یه سری اسماء و صفات خدا رو تو میفهمی چه جوری بگی، بعد تو رو خدا ما رو دعا کن. من وقتی به اون مظلومه گفتم که یه کسی با التماس به تو دعا کرده، اصلا گفت من همه غمامو فراموش کردم. خدا میخواد ما رو رشد بده، مثل سلامتی، گاهی میری دکتر دندونتو میکشه دردت میاد، بالاتر قند داره طرف، دکتر چهار تا انگشتشو میبره درد میاد، ولی برای معالش سلامتیه، قرار بوده جونت از دست بره نمیره، رشد میکنی. ما اگه بدونیم با ابتلا به کجا میرسیم، پرروازی برای خدا در نمیاریم که هی زدنی کنیم. عبد پرروازی در نمیاره برای خدا، اما وقتی به ابتلا برسه میفهمه که محفوف به رحمت خداست. بعد اون نمازی که بهش دستور داده بودن خوند، اگه ازش بری بپرسی تو 10 سال اخیر خدا رو اینطوری صدا زده بودی، میگه نه. شما مثال بزنم تا اینجا بیفته، اگر به شما بگن دیگه حق نداری زیارت کربلا بری، باید یه چشمتو بدی بری، بعضی عاشقای حضرت هستن میگن فدای سرش. معاویه به عدی ابن حاتم وقتی اومد گفت بچه ها چی شدن؟ 3 تا بچه شهید شده بود، گفت قتلوا مع علیین، تو را علی شهید شدن. گفت خیلی علی در حق تو بی‌انصافی کرد، پسرهای زندن. گفت من بی‌انصافی کردم که علی شهید شده، من زندم. یه چشمم و یه دستم بیشتر توفیق نداشت تو راه علی. اونی که بفهم ابتلا رو قصه باقیشو میخوره. یه پیرمردی تو صفین سراپا اسلحه، خیلی پر جنب و جوش میرفت میدون بجنگه. حضرت بهش گفت پیر شدی؟ گفت در راه محبت توه، محبت تو پیرم کرد. فرمود ولی خیلی جنب و جوش داری. گفت از عشق توه. گفت یه تعموندهی مونده. گفت اینم نگر داشتم برای فدای سر تو شدن. شیعه اگه ملتفت باشه ابتلاعاتش رو رحمت میدونه، مبتلا بشه شرمنده خدا میشه. میگه خدای هر کار کردی من آدم نشدم، منو یه جور مبتلا کردی بیام در خونت صدا بزنم، با اضطرار بیام، یعنی غیر تو تو ذهنم نباشه، به غیر تو امید نداشته باشم. من عرضه ندارم که همینجوری خودم به تو پناه ببرم، من از این عرضه ها نداشتم. یه عشاقی پیدا میشن میگن آقای حاضر یه چشتو بدی بری کربلا؟ میگه آره. اینم همین شکلیه، حاضری بیچارت کنه تو این دنیا ولی با اضطرار بری در خونش صداش بزنی. اونی که میفهمه اگه بفهمه میگه آره حتماً حتماً اینطوریه. این سریالایی که نام کلید اسرار چی چیه فلان اینا بدآموزی داره. خیلی از اوقات در دنیا آدم مستقیم ما به ازای اون چیزی رو که انجام داده خوب یا بد ممکنه به زودی ببینه، اما همیشه اینطوری نیست. اینا بی‌تربیتیه، آدم رو درست تربیت نمی‌کنه. همیشه اینجوری نیست که تو خواب ببینی و انی اری فی المنام انی اذبحک، ولی تا این مرحله بری خوابش هم درست بود دیگه. حضرت ابراهیم سلام الله علیه خواب پیغمبرا وحیه، وحی غلط نیست. نگفت انی رأیت که فی المنام انی ذبحت که، دیدم سرتو بریدم تموم شد. گفت انی اری فی المنام انی اذبحک، میبینم تو خاک که دارم ذبح میکنم، یعنی دارم تیغو به گلو تو میکشم. همین کارم که حضرت ابراهیم، منتها خدا جلوتر از این نذاشت. این که دیده بود و آدم تیغ تیزو بکشه به گلو، باقیش معلومه چیه دیگه. همین کارو کرد ولی همینجا متوقف شد. و فدیناه به ذبح عظیم. اما گاهی یکی دردیکشه، معلم بقیه است، اسوه دیگران. اسوه کیه؟ اسوه معنای اصلیش الگوه، ولی معنای اصلیش اونجاییه که شما خیلی بهت فشار میاد، درد میاد، درد او رو که نگاه میکنی درد خودتو فراموش میکنی. تو کربلا ناپاکزاده اومد با چکمه تو قتلگاه، اینجا متوقف نشد چون سعی وجودی سید الشهدا قابل قیاس با حضرت ابراهیم نبود. هرچه جلو رفت سیدالشهدا کم نیاورد، جگر میسوخت، عاطفه بیداد میکرد، هیجان و محبت فراوان بود، ولی خودشو محفوف به رحمت خدا میدید. باقیش هم همین شکلیه. باقیش که عجیبتره واقعا. اگر کسی خیال کنه سیدالشهدا چون معصوم بود از این گیجبازی‌هایی که بعضی در میارن، چون معصوم بود اینطوری بود، خدا بران که دهن همه عالم رو ببنده، بار امت رو به دوش یک زن انداخت که کسی هم برای او ادعای عصمت امامتی نکرده باشه. یه روزه هم خوارزمی خونده هم در احتجاج هست، جگر پاره کنه، نمیشه آدم واز کنه بعضی حرفا رو. خفره یعنی زن عفیفه. زن عفیفه بین مردان حرف نمیزنه. یه جای ازدحام مردان باشه اصلا دست و پاشو گم میکنه، کنار میسته، تون صداشو باید بیاره پایین. این مال جاییه که بقیه شرایطش سر جاش باشه، پوششش کامل باشه. نامحرمان هم ناپاکزاده ها نباشن، چشم ناپاکان نباشن، او بازم صداش در نمی ها. قاعده خفره یعنی اون زن عفیفه اینه که کمترین کلمات مورد نیاز و بین نامحرمان به زبون میاره. حالا یه نفر رو خدا مبتلا میکنه که باید با این شرایط تازه سخنرانی بکنه، هر سخنی که بگه، هر جمله‌ای که بخواد بیان کنه، قاعدتا دیگران بیشتر به او توجه میکنن، در حالی که او میخواست به او توجه نکنن. دختران دیگه اهل بیت دور او حلقه زده بودن که توجه دیگران، تیر سهمگین نگاه دیگران کمتر به او برسه. حالا مبتلا به سخن گفتنم شد. به مراتب سخت‌تر از مادرش، چون مادرش وقتی داره میاد مسجد درست وصف کردن، چادرش اینطوری بود رو زمین میکشید. پسرانش دورش بودن. برای اینکه ساکتش کنن کسی چوب دستی نگرفته بود. اینجا همه چیز کمک میکرد که او سکوت کنه، اما شریک سیدالشهداست در این جنگ، این بارم به دوش او افتاده. خطبه تیز رو باید زینب کبرا بگه، خطبه سید الساجدین بیشتر ایجابیه، بیان فضیلته، خطبه زینب کبراست که تنده، تیراندازی کرده به جا سخنرانی. منتها راوی یه حرفی میزنه که من همین قدیم که گفتم بیادبی کردم، میگه ما رأیت خفرتن قد تو، به عمرمون تا حالا زن عفیفه ندیده بودیم، انتقمن ها، که اینطور سخن بگه. چند دقیقه سخن گفت. ما یه مهمونی ساده بخوایم بریم کفشمون خاکی باشه سختمونه. روم نمیشه بعضی حرفا رو بزن. این همه اینها رو از این زندان به اون زندان، از این جلسه به اون جلسه، از این بیابون به اون بیابون، با همون البسه، با دست به گردن بسته شده، با دست به گردن بسته شده. حالا من یه جمله اشاره کنم، میخوام تحویل بدم. امیرالمومنین که اصلا کسی رو نباید باش قیاس کرد، خطبه وقتی میخوند، قول ابن ابوالحدید میگه خطیبان و فصحا و بلغای عالم خطب علی رو میشنون، ذیل خطبه 216 نهج البلاغه، میگه باید به سجده بیفتن. مسیحی امین نخله میگه به من گفتن خلاصه ادب عرب بگو، من از هر پهلوان سخنوری 4 کلام انتخاب کردم، به علی ابن ابی طالب رسیدم، هر کدوم اومدم وردارم، دیدم بغلی هم تلعلو داره، نتونستم انتخاب کنم، نتونستم کلمه انتخاب کنم دیگه، همینجوری چند تا جمله برداشتم، برام قابل انتخاب نبود، سخت بود انتخاب. به کاتب بنی مروان عبدالحمید کاتب گفتن این همه ذوق ادبی رو از کجا آوردی؟ گفتن این همه ذوق، گفت قرأت 70 خطبه من الاسلحه، 70 تا خطبه از علی خوندم، اینجوری میجوشه. خوارج نشسته بودن نعوذ بالله نستجیر بالله معاذ الله، خاک بر دهنم امیرالمومنین، کافر میدونستن اینا که دنبال دفاع نبودن. وقتی خطبه میخون گفت الله اکبر، از امیرالمومنین عذر میخوام، این کافر اجاز میکنه، دشمنش هم نمیتونه اعتراف نکنه. معاویه گفت فصاحت و بلاغت و عرب از علی یاد گرفته. ابن ابوالحدید میگه این خطبه 216 رو قسم به مقدسات همه ادیان، هزار بار بیشتر تو این 50 سال این خطبه علی رو من خوندم، هر بار خوندم تنم لرزیده. اعجاز امیرالمومنین، یکی شمشیرشه در جنگ ها و کندن در خیبره، یکی این الفاظ خطبشه. امیرالبیان، امیرالکلام، امیرالتوحید. حالا من به شما عرض میکنم، جلوتر از این نمیرم. وقتی خبر دادن به امیرالمومنین که در الانبار خلخال از پای زن مسلمان و یهودی برداشتن، خواست بیاد منبر بره، آمادگی روحی نداشت، نوشت. ثقفی در الغارات میگه امیرالمومنین نتونست خطبه بخونه از غصه. زینت امیرالمومنین اون کسیه که جلوی سر بریده خطبه خونده. حالا عبارت رو ببینین: ما رأیت خفرتن قط و انتق منها، از یک زن عفیفه دائم و سکوت، اونم با لباس دونشن، ناطقتر از او، سخنورتر از او ندیده بودیم، که انها تنطق و تفرق على لسان امیر المؤمنین. دوست و دشمن گفتن علی در شام و کوفه خطبه میخون. میخوام بگم یا امیر المؤمنین، دختر تو شرایطی خود بخون که ما ندیدیم، درباره شما اینجور نقل نشده. دو تا اشاره میکنم، جلوتر نمیرم. او ناپاک زاده بود، مقابل کلمات زینب کبرا که نمیتونست مقاومت کنه. دو تا کار کرد بشکنه او رو. حالا هر چقدر شد طاقت آوردم میگم، مشیت الهی اجازه نداد خیلی غلط ها رو اینا بکنن، ذهنتون جای بد نره، ولی فشار روحی روانیش رو آوردن. وقتی داشت خطبه میخون، فاطمه بنت الحسین میگه یه نفر اومد نزدیک یزید، با دست به من اشاره کرد، یه عبارتی هم گفت که من خجالت میکشم بگم. به عمم گفتم اینا میخوان با ما چی کار کنن، فرمود غلطی نمی کنن. یزید شنید، گفت من هر کاری بخوام میتونم بکنم. قبل از اینکه وارد کاخ بشن، ولش کن، گفت هر کاری بخوام میتونم بکنم. فرمود انیل لنجرت علیت دواهی مخاطبتک، نگاه نکن روزگار کارو به جایی رسونده باید با تو حرف بزنم، تو باید صدای منو بشنوی. نیل از دست غیر و قدرک، خارتر از اونی هستی همچه غلطی بکن، ولی از تکثر و توبیخک، تو رو باید ملامت کرد بدبخت، وقتی کم آورد با چوب دستی خواست جبران کن. از اینجا عبور میکنم، یه اشاره میکنم و جلسه تمام شد. نوامیس پیغمبر اومدن تو خرابه، کسی با کسی حرف نمیزن. دختر کوچولوه مثل زینب کبرا نبود، جگرش پاره شده بود. نتونست آروم بشینه، قلقل میکرد. یه گوشه رفت سرش رو کف خاک خرابه گذاشت، آروم نشد. بلند شد نشست گفت من بابامو میخوام. صداش که به کاخ رسید، اون ملعون ناپاکزاده بدبخت ترسو وقتی کم میاره بعد میخواد انتقام بگیره. گفت چیه اونجا صداست؟ گفتن دخترشه. گفت خب سر رو ببرید.